这是娱乐。
این برنامه ویژه عزیزان جانباز و معلول به نام خدا. دوستان شنونده سلام، بعد از ظهر بهاریتون خیر و نیکی باشین انشاءالله. آرزو میکنم حالتونم خوب باشه و دعوت میکنم از این لحظه با ما همراه باشید با ورزش ایران، ویژه عزیزان جانباز و معلول از پخش شبکه یه رادیویی ورزش. روزهای چهارشنبه در همین ساعت به مدت حدوداً یک ساعت خدمتگزار شما هستیم با برنامه ورزش ایران، ویژه عزیزان جانباز و معلول. مستظر هستید که این برنامه سه فدراسیون رو پوشش میده: فدراسیون جانبازان و معلولین، فدراسیون نابینایان و کمبینایان و همینطور فدراسیون ناشنوایان. شما عزیزان شنونده، دوستانی که همینک برنامه ما رو گوش میکنید، سوالی دارید پیرامون این سه فدراسیون، میتونید از طریق شماره تلفن های 220-213-87-220-213-88 تا حدودای ساعت 16:04 بعد از ظهر تماس بگیرید، سوال های خودتون رو مطرح کنید. مطمئن بشید که پاسخگوی سوال های تلفنی شما هستیم. همینطور خانواده محترم ناشنوایان هم میتونن در این امر ورزندانشون، ورزشکارانی که دارن در خانواده، اگر سوالی مد نظرشون هست اونا رو با ما در میان بگذارن. مطمئن باشید همونطور که عرض کردم پاسخگوی تمامی سوال های تلفنی شما هستیم و همینطور شنونده مطالب ورزشی شما. درود بر شما که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما بخش‌های مختلف برنامه این هفته که تقدیم حضور شما سروران عزیز و ارجمند خواهیم کرد و شما میتونید برنامه‌ریزی بکنید، هر بخشی که مد نظرتون هست اون رو بشنوید. مطمئناً اگر کمی و کاسی احساس شد ما در خدمتتون هستیم و پاسخ. ابتدا مروری خواهیم داشت بر مهمترین عناوین خبرهای فدراسیون جانبازان و معلولین. بخش بانوان رو خواهید شنید. اخبار خارجی رو تقدیم حضورتون میکنیم که در این بخش همراه میشیم با احسان عباسی. ارتباط زنده و تلفنی داریم با آقای میر شفیعی، رئیس انجمن پارواستانی فدراسیون جانبازان و معلولین. آقای اشکان آذر ماسوله در یک بخش خبرهای فدراسیون نابینایان و کمبینایان رو به اطلاعتون میرسونه. یک بخش از برنامه‌مون اختصاص داره به معرفی قهرمان. در یک بخش دیگر از برنامه خانم ابراهیمی خبرهای فدراسیون ناشنوایان رو به اطلاعتون میرسونه. همینطور ارتباط های تلفنی دیگر خواهیم داشت با دستندرکاران فدراسیونی که خدمتون معرفی کردم. ممنونم از اینکه برنامه ورزش ایران، ویژه عزیزان جانباز و معلول رو از پخش شبکه یه رادیوی ورزش تقدیم حضورتون میشه برای شنیدن انتخاب کرد. اما اجازه بدید که در همین ابتدا مروری بکنیم به مهمترین عناوین خبرهای فدراسیون جانبازان و معلولین. بشنوید. بانوی ملی پوش پارادار و میدانی خانم متقیان در روزهای قرنطینه زندگی نامه قهرمانان را مطالعه کردم و از طریق فضای مجازی با مربی و انجمن در ارتباط هستم. تعویق دهمین دوره رقابت‌های پارادار و میدانی قهرمانی جهان پیشنهاد شد. فراخوان مسابقات مجازی میلگیری جانبازان و معلولین اعلام شد. 11 اردیبهشت ماه مهلت ثبت نام. سرمربی تیم ملی والیبال نشسته بانوان از طریق فضای مجازی تمرینات ورزشکاران را رصد می‌کنم. والیبال نشسته نبض زندگی و همدلی است. دیلان ریچاردسون انتصاب حسین رضازاده را به عنوان سرپرست انجمن پاراوزنه برداری ایران تبریک گفت. اهدای حکم سرپرستی انجمن فوتبال جانبازان و معلولین به دکتر ذوالفقار نسب. نایب رئیس بانوان انجمن پارادوبا میدانی: تمرینات ورزشکاران را زیر نظر داریم، ورزش معجزه‌ای برای همه. و آخرین عنوان از سه نماینده دیگر والیبال نشسته کشورمان تقدیر شد. خب این بود مهمترین عناوین خبرهای فدراسیون جانبازان و معلولین که شنیدید. نوبت رسیده به بخش بانوان. در این بخش همراه میشیم با سکر خانم کیانی. بشنوید.
علاقه‌مندان به ورزش‌های جانبازان و معلولین سلام، روزتون بخیر. در گزارش بانوان امروز ابتدا از فیروزه سلطان محمدی بانوی پارادوبا میدانی کار کشورمون میگم که این روزها در مقام پرستاری به مبارزه با ویروس منحوس کرونا رفته.
داشتم تمریناتمو ادامه میدادم که این بیماری کرونا اومد، بعد من واقعا نمیتونستم بشینم نگاه کنم و هموطنانم رنج بکشن از این بیماری. به صورت داوطلبانه محل خدمتم رو عوض کردم و به بیمارستان رفتم تا اونجا به هموطنان عزیزم خدمت رسانی بکنم. البته من همین کرونا رو و خدمت خودم رو مثل یه مسابقه میبینم که واقعا میخوام رقیبم رو شکست بدم که کرونا باشه. بعد خیلی دوست دارم واقعا یه روزی رو ببینم که این کرونا رو همه دنیا شکست دادن، نه فقط ایران، کل دنیا شکستش دادن و ما میتونیم یه دنیای بدون کرونا داشته باشیم. اهدافی هم که برای بعد شکست دادن کرونا ترسیم کردم این بوده که انشالله به تمرینات خودم برمیگردم با نیروی بیشتر. انشالله خواهم توانست تا به پارالمپیک راه پیدا بکنم. از عزیزان و هموطنان عزیزم خواهش میکنم که در این راه دعام کنن.
اما در دوران خانه نشینی اجباری فعالیت مربیگری نگار محمدی بسیار مورد توجه قرار گرفته. این بانوی مازندرانی در فضای مجازی ورزشکاران گلبار رو هدایت میکنه.
در این دوران که بیماری کرونا ویروس به بحران در جهان تبدیل شده و برای جلوگیری از شیوع این ویروس امکان دسترسی به مکانهای عمومی از جمله باشگاه‌های ورزشی محدود شده، در نتیجه تصمیم گرفتم تمریناتی رو مخصوص برای ورزشکاران عزیز در خانه طراحی کنم که اهمیتی ویژه تو سیستم ایمنی بدن اونها و آماده موندن بدن ورزشکار داره. به نظر من شیوع بیماری نباید باعث بشه که از فواید تمرینات ورزشی غافل بشیم و با احتیاط و ایمنی کامل ما میتونیم تمرینات خودمون رو ادامه بدیم حتی در خونه. تمرینات ورزشی که من آموزش میدم در خونه باعث میشه که میزان فعالسازی عضلات برای مقابله با این ویروس افزایش قابل توجهی پیدا کنه و برای همین بود که من تصمیم گرفتم آموزش حرکت رو با شیوه‌های اصولی در خونه داشته باشم تا سیستم ایمنی عزیزان ورزشوار رو بتونم تا حدی تقویت کنم.
فریبا مددی نایب رئیس بانوان فدراسیون بدمینتون هم برنامه‌هایی رو در سال 99 برای پارا بدمینتون بازان در نظر گرفته.
ما در تقویم سال 99 یک سری برنامه‌ها و فعالیت‌ها رو برای بخش پارا بدمینتون در نظر گرفتیم که انشالله بعد از این شرایط سفری بشه انشالله که این فعالیت‌ها رو هم اثر خواهیم گرفت. چون که سال گذشته هم ما اولین بار بود که مسابقه قهرمانی کشور رو در دو بخش آقایان و خانم‌ها در بخش پارا برگزار کردیم.
و بشنوید از برنامه‌های همگانی که زهرا داوودی نایب رئیس بانوان ناشنوایان برای توسعه رشته‌های مختلف از طریق فضای مجازی برای ورزشکاران در نظر گرفته.
با توجه به شرایط حاضر در جامعه و تعطیلی اماکن ورزشی، اردوها و مسابقات، متأسفانه ما هم در فدراسیون نتونستیم برنامه هامون رو از شروع سال عملی کنیم، ولی با این وجود برای اینکه ورزشکارانمون آمادگی بدنی خودشون رو حفظ کنن، برنامه توسط کمیته همگانی داره اجرا میشه و ورزشکاران طبق برنامه‌ای که در کانال فدراسیون قرار داده میشه در خانه فعالیت‌های بدنیشون رو انجام میدن. همچنین در رشته های تخصصی خودشون هم تمریناتشون رو زیر نظر مربیاشون به صورت مجازی انجام میدن. برای نواب رئیس بانوان هم ما یک برنامه ورزشی رو به صورت هفتگی براشون ارسال میکنیم تا این عزیزان هم برای سلامت و نشاط خودشون این برنامه ها رو انجام بدن. انشالله بعد از تمام شدن این دوره و رفتن این بیماری از کشورمون، ما برنامه هایی رو در زمینه همگانی، استعدادیابی، سابقات قهرمانی کشور و همچنین برنامه های برون مرزی که داریم، اردوهایی رو ترتیب خواهیم داد تا بتونیم این وقفه‌ای که در تمرینات ورزشی و فعالیت‌های ورزشی ایجاد شد رو جبران کنیم.
گزارش بانوان امروز ورزش‌های جانبازان و معلولین تقدیمتون شد. از توجهتون سپاسگزارم.
خب این بود بخش بانوان که شنیدید. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به ساعت 15:13 دقیقه رسیدیم با ورزش ایران. ویژه عزیزان جانباز و معلول از پخش شبکه یه رادیوی ورزش همچنان در خدمت شما هستیم. ارتباطمون در این لحظه با آقای میرشفیعی برقرار شده، رئیس انجمن پاراباستانی فدراسیون جانبازان و معلولین. من در عناوین خبرها به اطلاعتون رسوندم که یه فراخوان مسابقات مجازی میلگیری جانبازان و معلولین اعلام شده تا 11 اردیبهشت هم فرصت دارن که ثبت نام بکنن. اجازه بدید توضیحات کامل لازم رو از زبان جناب آقای میرشفیعی بشنویم، ببینیم که نحوه برگزاری مسابقات که به صورت مجازی برگزار میشه چگونه است. جناب میرشفیعی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه ورزش ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما مجری محترم و آرزوی قبولی اتحاد در عبادت شما و همه همکارانتون در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خب جناب میرشفیعی بفرمایید که فقط عامل در واقع مشخص دیگه وجود کرونا و شرایطی که به وجود اومده پیش آورده سبب شده که مسابقات به صورت مجازی و آنلاین برگزار بشه و به هر حال ورزشکاران و قهرمانان در صدد هستن که شرایط ایدئال و آرمانی خودشون حفظ بکنن، در این موقعیتی که پیش آمده سبب نشه که دوچار مشکل بشن و در واقع فقط توی خونه بمونن و دست به کاری نزنن. حالا پیرامون برگزاری این مسابقات من می‌خواستم توضیحات لازم و کامل رو از زبان شما بشنوم که محبت بفرمایید نحوه ثبت نام در این مسابقات چگونه هستش و چه شرایط و مقرراتی برای برگزاری مسابقات وضع شده. در خدمتتون هستیم، می‌شنویم، تمنا می‌کنم. همونجوری
که شما فرمودید به واسطه اینکه حالا بحث ویروس کرونا شروع پیدا کرد و مجبور شدن ورزشکار در خونه بمونن، ما به این فکر افتادیم که ورزشگاه باستانی کارمونو عموماً که خب هر کدومشون حداقل یکی یه جفت میز تو خونه‌شون دارن که تمرین کنن و یه مسابقه میلگیری تو دو رده سنی جوانان بزرگسالان در سطح کشور رو اندازی بکنیم. این مسابقات در واقع در سه گروه پزشکی برگزار میشه. گروه پزشکی نشسته، ایستاده یک و ایستاده دو که حالا اگر خواستید من کلاسشو به تفکیک بگم که نشسته شامل بچه
بله.
دو قطع یک با بارزانو میشه و گروه ایستاده بچه که یک پا قد در واقع زیر زانو و پلیه یک پا میشن و گروه ایستاده دو بچه که در واقع یک دست قطع میشن. اینا به صورت مجازی در واقع منظر خودشون در واقع باید یه فیلمی رو برامون بفرستن تحت این که در واقع 2 دقیقه به صورت آرام و 2 دقیقه به صورت شلاقی یا تون برامون در واقع فیلمش ارسال بکنن تا 17 در واقع این ماه هم فرصت دارن که فیلم ها رو بفرستن. قبل از اون بعد تا 11 ثبت نام بکنن، رده سنیشون مشخص بشه، نوع معلولیت و کلاسشون مشخص بشه و از 11 تا 17 هم فیلم ها رو ارسال میکنن که با مصادف با شب میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام نیمه ماه مبارک رمضان ما نتایج اعلام میکنیم و انشاءالله به نفاذ برتر به صورت حکم و مدال ان شاء الله در آیندهشون.
خب حالا این به هر حال میل هایی که در اختیار دارن یه وزنی داره دیگه، درست عرض میکنم؟ اینها باید مشخص بشه از نظر شما؟
بله مشخص شده، بله همچنین شما فرمودید، نکته خوبی فرمودید شما. اینا قبلش تو آینه مشخص شده که حتما توی مثلا جوانان باید میلشون جفتی 6 کیلو باشه،
بله،
نشسته 7 کیلو باشه و ایستاده 9 کیلو. اینا موظفن که فیلمی که در آن فیلم برداری میکنن روی باسکول وزن میلا رو در واقع مشخص بکنن و بدون اینکه دوربین قطع بشه شروع کنن به میل گرفتن، که حالا همون قوانینی که در واقع مربوط میشه به بحث داوری هم اونجا لحاظ میکنن، چون بچه‌ای که حالا فیلماشو ارسال کردن حالا استقبال خوبی شده الحمدلله برای ثبت نامشون، اینایی که ارسال میکنن خب قبلا میدونن که مسابقات ما به چه گونه از خطاهاشون چیه، اینا رو لحاظ میکنن و داورا با جلسه گوشیم برای 18 ان شاء الله که داور بشن فیلم‌ها رو بازبینی می‌کنیم و ان شاء الله نتیجه مشخص می‌کنیم.
خب از زمان در واقع وزن‌کشی میل‌ها شما اشاره خوبی داشتید که بدون قطع تصویر، یعنی در واقع تصویر برداری یه تیک باشه، این بیشتر به این علته که شما ببینید که یک در واقع ورزشکار باستانی کار یه تیک داره کار میکنه دیگه، یعنی ترفند خدای نکرده تصویر برداری نباشه که خیلی کارا میشه کرد توی تصویر برداری. شما این رو به این سبب دارید میگید دیگه، درست عرض میکنم؟
بله، چون اصلا قانون در واقع میلگیری تو مسابقات هم اینجوریه که شما اون تایم 2 دقیقه اولی که آروم میگیرن،
بله،
بلافاصله بعد شلاقه، یعنی میل نباید زمین که گذاشته شده باشه، بلافاصله بعد شلاقش رو بگیرن. از اون طرف هم وزن میلو که وقتی میگیرن، حالا ما اینو برای بحث قوانین داوری مشخص می‌کنیم، اینا همه بچه‌ها الحمدلله،
نه اون که حالا درسته، به هر حال کسی که میاد تو این شرایط داره این کارو میکنه اصلا قصدی نداره. بله. من منظورم این که به هر حال مشخص بشه دیگه.
بله، علاوه بر قوانین که مثلا این قانون برای همه یکسان اجرا میشه که همه بدونن که آقا میل وقتی میلگیری در واقع وزن‌کشی میشه، بلافاصله با همون میلم در واقع میلو میلگیری شروع میشه و یه تایمی داره که 2 دقیقه اولی که میگیرن باز قطع نمیشه فیلم، که بلافاصله میلگیری سرعتی یا توندشون رو انجام بدن که در زمان 4 دقیقه این در واقع باید انجام بشه.
بله. فرمودین در 2 کلاس یا 3 کلاس برگزار میشه؟
3 کلاس در 2 رده سنی، جوانان بزرگسالان، جوانان زیر 20 سال، بزرگسالان که بالای 20 سال هستش.
بعد این کلاس بندی ها مشخصه دیگه، درست عرض میکنم؟
بله، ما چون کلاس بندی ها رو توی براسل سواقع بچه هایی که حالا تو قرام کشوری شرکت کردن اکثر کلاس بندی ها رو داریم. اگر ورزشکار جدید باشه این موظفه که کلاس خودش رو فیلم برداری بکنه، نوع معلولیتش برای ما بفرسته که اینو با اونجا بررسی کنه و نوع کلاسش رو مشخص بکنیم.
بعد عرض میکنم که تا امروز 10 اگه اشتباه نکنم، درست عرض میکنم؟
بله.
فردا آخرین فرصت برای ثبت نام. تا امروز چه تعداد ثبت نام کردن، آماری داری؟
بله، توی بحث جوانانمون تقریبا 11 نفر شرکت کردن.
بله.
بزرگسالمون 44 نفر.
خب خیلی خوبه.
حالا بله، این حالا این عددش حالا احتمالاً تو فردا چون روز آخر
تغییر خواهد کرد. بله.
تغییر میکنه که ان شاء الله اینو مشخص میکنیم و میگم تا 17 هم فرصت دارن که فیلماشون رو به ترتیب. ما حتی یک فیلم آموزشی هم توی گروه باستانی کاران کشوری و هر گروه بچه‌ای که در واقع توی قضیه هستن گذاشتیم که به صورت آموزشی یکی از داوران میل گرفته شرایط چجوری توضیح داده براشون که میل وزن‌کشی میکنه، 2 دقیقه رو آروم میگیره و 2 دقیقه تند هم گرفته، که یه نمونه‌ای باشه برای کسایی که حالا یا جدید هستن یا زیاد به قوانین آشنا نیستن، اینو در واقع به عنوان الگو داشته باشن.
بله، در حال حاضر فقط بس میلگیریه دیگه، درست عرض میکنم؟
چون به واسطه اینکه ما میخواستیم کباده رو لحاظ بکنیم، چون
بله،
خود کباده گرفتن این سرصدا داره توی واحد آپارتمانی کسی، بله، که هستن، این شاید برای همسایه‌تون ماه مبارک رمضان اذیت کننده باشه، ما فقط میلگیری لحاظ کردیم و گفتیم که اگر این انجام بشه ایشالله تا نیمه اول در واقع مبارک رمضان، نیمه دوم به یک رشته دیگه حالا به عنوان چرخ یا در واقع یا سنگیری، اونم حالا توی زورخونه‌هایی که به صورتی حالا ایزوله باشه و بحث سلامتی ورزشکار هم لحاظ باشه، بتونن دونه دونه شرکت بکنن، تایمی بذارن اونجا، بتونیم این کار رو انجام بدیم انشالله.
جوایز رو ممکن هست بفرمایید چه چیزایی برشون در نظر گرفتی؟
چون مسابقات تحت نظر در واقع فدراسیون جانبازانه، همیشه قرار کشوری ما حکم مدال داشته تو بحث فدراسیون، ولی ما سعی کردیم که اگر بشه برای عزیزان، چون 3 تا کلاس میشه، تو هر کلاس هم جوان و بزرگسالان داره، برای این عزیزان هم بتونیم یه جایزه خوبی هم در واقع در نظر بگیریم.
درود بر شما جناب میرشفیع عزیز، رئیس انجمن پاراباستانی فدراسیون جانبازان و معلولین، که به هر حال زحمات زیادی رو متحمل شدید برای برگزاری مسابقه. البته الان مسابقات شروع نشده، ولی همین مقدمات و تدارکات، ثبت نام و در ادامه بازبینی فیلم ها، انتخاب در واقع نفرات برتر، خودش زمانبر هستش. رو چه گروه، چه تعداد در واقع از همکارانتون هستن که این فیلم ها رو بررسی میکنن جناب میرشفیع؟
ما 4 تا داور گذاشتیم، چون تو خود مسابقات کلا 3 تا داور دور گود زورخونه قرار میگیرن، قضاوت میکنن اون در واقع اون ماده ورزشی رو، و یک داور هم وسط گوده که میشن 4 تا. همون 4 تا داوری که در سطح ملی قضاوت میکنن دعوت کردیم که اینا بیان فیلم ها رو بازبینی میکنن و در واقع نتیجه اعلام بشه.
سایتی هم اعلام شده دیگه، از طریق اون اقدام میکنن، درست عرض میکنن؟
بله، این در واقع آینامش رو تو سایت فدراسیون اعلام شده، از اون طرف بخشنامه‌اش رو به استانا فرستادیم، به هیئت‌های استانا و تو گروه‌هایی که تو بحث مجازی هست و بچه باستانی کارا هستن، اونم ارسال شده که فکر میکنم بالای 90% از بچه‌ها الان خبردار هستن از این قضیه که بتونن ثبت نام بکنن.
بی‌نهایت ممنونم جناب میرشفیع، رئیس انجمن پاراباستانی فدراسیون جانبازان و معلولین، که در این گفتگو شرکت کردید. ممنونم از توضیحاتی که دادید. انشاءالله بعد از اتمام مسابقات، وقتی نفرات برتر مشخص شدن، سعی می‌کنیم در یک برنامه واسم در خدمت شما باشیم و از نتایجی به دست آمده مطلع بشیم از زبان شما. لطف کردید، با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم، خیلی متشکرم، خداحافظ.
خدا نگهدار. شما دوست خوب شنونده، همچنان برنامه ورزش ایران ویژه از زن جانباز و معلول رو از پخش شبکه رادیویی ورزش میشنوید. نوبت به اخبار خارجی، همراه میشین با آقای احسان عباسی.
به نام خدا. با سلام و احترام خدمت شما دوستان عزیز و همراهان مجله ورزشی جانبازان معلولین، با شما عزیزان هستیم متقدم اخباری از ورزش معلولین جهان. بازی‌های پارالمپیک از همون روزهای اولیش برای ورزشکاران معلول الهام بخش بوده. از پارالمپیک 1960 روم که نخستین دوره برگزاری بازی‌های پارالمپیک نوین بود، تا چهارمین دوره این بازی‌ها که سال 1972 در شهر هایدلبرگ آلمان برگزار شد، این رویداد یعنی بازی‌های پارالمپیک فقط مخصوص ورزشکاران قطع نخاعی و ویلچری بود. اما پنجمین دوره بازی‌های پارالمپیک در سال 1976 به میزبانی شهر تورنتوی کانادا تغییرات بیشتری رو به خودش دید. به جز ورزشکاران آسیب نخاعی و معلولین جسمی حرکتی، این بار نابینایان و کمبینایان و ورزشکاران قطع عضوی هم تونستن تو پارالمپیک حاضر باشن. تو همین تورنتو بود که رشته گلبال و تیراندازی به بازی‌ها اضافه شد تا کم کم بستری برای گسترش پارالمپیک فراهم بشه. تو پارالمپیک بعدی که سال 1980 در شهر آرنهم هلند با حضور 1973 ورزشکار از 43 کشور برگزار شد، معلولین فلج مغزی یا CP اجازه شرکت تو پارالمپیک رو از IPC دریافت کردند. در بازی‌های پارالمپیک 1980 آرنهم بود که رشته والیبال نشسته به جمع رشته‌های پارالمپیکی افزوده شد. در پارالمپیک 1984 استوکمندویل انگلستان از رشته فوتبال 7 نفره و بوچیا در بازی‌ها پرده برداری شد. در پارالمپیک 1988 سئول دو رشته جدید تنیس با ویلچر و جودو وارد لیست بازی‌های پارالمپیک شدند. در پارالمپیک 1992 بارسلون اتفاق ویژه‌ای رخ نداد و حتی شمار ورزشکاران هم از دوره قبلی بازی‌ها تو سئول کمتر بود. ولی در سال 1996 آتلانتا سرانجام نوبت به ورزشکاران کمتوان ذهنی هم رسید تا در کنار سایر معلولیت‌های مجاز امکان شرکت تو بازی‌های پارالمپیک رو به دست بیارن. البته رشته پاراسوارکاری هم کارشو از بازی‌های پارالمپیک آتلانتا آغاز کرد. در سال 2000 بازی‌ها با شرکت 3879 ورزشکار از 123 کشور مختلف در شهر سیدنی استرالیا انجام شد که قایقرانی و راگبی با ویلچر هم به عنوان رشته‌های جدید این تورنمنت معرفی شدند. در 2004 آتن تعداد ورزشکارا از سیدنی کمتر شد، ولی نقطه عطف این بازی‌ها معرفی رشته فوتبال 5 نفره بود که ویژه نابینایان و کمبینایان بود. برای پارالمپیک 2008 پکن 3951 ورزشکار در قالب 146 کشور حضور داشتند و رشته روئینگ هم اولین حضورش رو تو بازی‌های پارالمپیک تجربه کرد. اتفاق ویژه بازی‌های پارالمپیک 2012 لندن این بود که بعد از 3 دوره غیبت ورزشکارای کم توان ذهنی تو رشته‌های دو میدانی شنا و تنیس روی میز راهی این بازی‌ها شدند. 4 سال بعد از اون بازی‌های پارالمپیک به قاره آمریکا اومد و در شهر ریو دو ژانیروی برزیل برگزار شد. در بازی‌های 2016 ریو تعداد ورزشکارا نسبت به دوره قبلی بازی‌ها تو لندن افزایش پیدا کرده بود، ولی تعداد کشورهای حاضر تو ریو خیلی کمتر از لندن بود. ضمن اینکه میراث بازی‌های پارالمپیک 2016 ریو دو رشته جدید به نام‌های پاراکانو و پاراترایتلون بود. حالا همه منتظر برگزاری 16مین دوره مسابقات پارالمپیک تو شهر توکیو هستند. بازی‌هایی که به دلیل کرونا یک سال به تأخیر افتاده، ولی حتماً میتونه جذابیت‌های خاص خودش رو داشته باشه و با معرفی دو رشته پاراتکواندو و پارابدمینتون اتفاقات جدیدی رو رقم بزنه. البته تمامی اینها مربوط میشه به پارالمپیک تابستانی، در حالی که از سال 1976 تا حالا 12 دوره بازی‌های پارالمپیک زمستانی هم برگزار شده. بازی‌های پارالمپیک زمستانی 1992 در نروژ به صورت 2 سال یک بار برگزار می‌شد. اما بعد از اون این بازی‌ها هم مثل پارالمپیک تابستانی هر 4 سال یک بار انجام میشه. آخرین دوره پارالمپیک زمستانی سال 2018 با حضور 567 ورزشکار از 49 کشور دنیا در شهر پیونگچانگ کره جنوبی انجام شد که رکورد جالب حضور 343,000 تماشاگر تو این مسابقات شکسته شد. دوره بعدی هم قرار سال 2022 در پکن انجام بشه که باید ببینیم کرونا با اون رویداد چه خواهد کرد و آیا کمیته بین‌المللی پارالمپیک میزبانی رو از چینی‌ها میگیره یا نه. اما خبر بعدیمون به لغو بازی‌های پارالمپیک و تأخیر یک ساله این بازی‌ها مربوط میشه. وضعیت کرونایی جهان همچنان چالش برانگیزه و حتی گفته میشه میتونه که روی بازی‌های سال آینده پارالمپیک هم تاثیرگذار باشه. اخیراً رئیس انجمن پزشکی ژاپن مدعی شده اگه واکسن کرونا کشف نشه، برگزاری بازی‌های المپیک و پارالمپیک در تابستان 2021 هم دشواره. اون گفته اگه این بیماری در ژاپن کنترل بشه ولی در برخی از کشورهای دیگه باقی بمونه، باز هم برگزاری این بازی‌ها با ریسک و خطر بسیار بالایی برای سلامت ورزشکاران همراه میشه. ژاپن بر اثر کرونا تا حالا حدود 14,000 مبتلا داشته و حداقل 194 کشته هم تو این کشور به طور رسمی تایید شده. متخصصان سلامت تردید دارند بدون کشف واکسن یا داروی قطعی بتونن ویروس کووید 19 رو شکست بدن. یوشیرو موری رئیس کمیته برگزاری بازی‌های المپیک و پارالمپیک هم گفته در صورت تأخیر مجدد بازی‌ها قطعاً این تورنمنت رو برای همیشه لغو می‌کنیم. به عبارت دیگه اگه به دلیل همه‌گیری کرونا باز هم قرار بشه المپیک و پارالمپیک تو تابستون بعدی به تأخیر بیفته، این رقابت‌ها به کلی لغو میشه. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن هم گفته بود زمان برگزاری این بازی‌ها دیرتر از تابستان 2021 نخواهد بود. فقط در ماه آوریل که چهارمین ماه سال میلادی به شمار میاد،